درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. معاون وزیر دفاع بریتانیا از بررسی گزینه‌های علیه اقدام ایران در توقیف نفتکش این کشور خبر داد. کمیته بحران دولت بریتانیا امروز دوشنبه وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار می‌دهد. و وزیر امور خارجه ایران می‌گوید نمی‌توان آب‌ها را برای یک کشور ناامن و برای دیگران امن کرد. توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش استناین پرو توسط سپاه پاسداران گفت در حال حاضر گزینه‌های متعددی مطرح و در حال بررسی است. توبیاس الوود همچنین از ادامه رایزنی بریتانیا و برخی متحدان این کشور برای واکنش مناسب به اقدام ایران خبر داد و تحریم علیه ایران را نیز یکی از گزینه‌ها معرفی کرد. معاون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری اسکای در پاسخ به این پرسش که آیا نگران یک درگیری نظامی بین ایران و آمریکا هست گفت:
فکر کنم همه نگرانند. وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار رفع تنش و جلوگیری از درگیری ها هستند. در سه هفته اخیر در مجموع ما شاهد تشدید تنش ها با ایران در تنگه هرمز بوده ایم. باید اطمینان حاصل کنیم که این تنش ها تحت کنترل قرار گیرند و به روابط جامعه تری با ایران برسیم و از امنیت دریانوردی بین المللی مراقبت کنیم.
تنش بین ایران و بریتانیا که به ویژه در پی توقیف یک ابرنفتکش به نام گریس یک در آبهای جبل الطارق شدت یافت، روز جمعه با توقیف نفتکش استناین پرو توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است. کمیته بحران دولت بریتانیا صبح دوشنبه به ریاست ترزا می نخست وزیر این کشور یک نشست اضطراری برگزار می‌کند تا موضوع توقیف کشتی استناین پرو توسط ایران را به بحث بگذارد. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا با توجه به آخرین خبرهای رسیده از سوی مقامات بریتانیایی، کمیته بحران قرار است در این نشست به ویژه در مورد وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس تصمیم بگیرد. بریتانیا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه گفت نفتکش این کشور در آب‌های بین‌المللی دریای عمان توقیف شده و این اقدام را غیر قابل قبول و خلاف مقررات بین‌المللی دریایی خواند. جمهوری اسلامی در عوض این گفته را رد کرده و می‌گوید نفتکش بریتانیایی استناین پرو به دلیل امنیتی و ایمنی توقیف شده است. ترزا می قرار است چهارشنبه این هفته رسما از مقام خود کناره‌گیری کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه CNN بار دیگر واشنگتن را عامل ناامنی در خلیج فارس دانست و گفت نمیتوان آب‌ها را برای یک کشور ناامن و برای دیگران امن کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در این گفتگو ایران را عامل حفظ امنیت در خلیج فارس دانست و اقدامات دونالد ترامپ را تلاشی برای از بین بردن میراث دولت پیشین آمریکا توصیف کرد. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با نشریه آمریکایی واشنگتن اگزماینر که شامگاه شنبه در سایت وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت گفت حکومت ایران در برابر تصمیمات بسیار دشواری قرار دارد. آقای پومپئو در مراسم 25مین سالگرد بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین حکومت ایران را عامل آن خواند و گفت این رویداد یادآور آن است که تهدید امروز جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش وجود داشته است. حکومت ایران همواره دست داشتن در این بمبگذاری را که 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت رد کرده است. با آغاز دور دوم جلسات محاکمه فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران، حدود 90 انجمن فعال محیط زیست روز یکشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دادرسی منصفانه پرونده آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نامه با اشاره به بازداشت موقت 18 ماهه این گروه از فعالان محیط زیست، افشای هویت آنان در رسانه‌ها پیش از پایان تحقیقات مقدماتی مغایر با قانون آیین دادرسی خوانده شده است. انجمن‌های محیط زیست همچنین در نامه خود از ابراهیم رئیسی خواستند حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در دادگاه را تضمین کند. از 8 فعال محیط زیست زندانی، 4 تن به افساد فعل ارض، 3 تن به جاسوسی و 1 نفر به همکاری با دولت‌های متخاصم متهم شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه تنش بین ایران و بریتانیا بر سر کشتیرانی، آیا تحریم‌های لندن بار دیگر دامن تهران را خواهد گرفت؟ بسته شدن حساب کاربری چندین رسانه دولتی ایران در توییتر، علت ارسال پیام برای آزار و اذیت سازمان یافته بهائیان. و استعلام فوری دفتر ریاست جمهوری ایران از 4 وزارتخانه. 1 میلیارد یورو ارز دولتی ویژه دارو و کالای اساسی چه شد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که یک نفتکش بریتانیایی همچنان در توقیف ایران است، گزارش‌هایی از تصمیم احتمالی بریتانیا برای اعمال تحریم‌های علیه تهران به گوش می‌رسد. همزمان بخش‌هایی از صدای مکالمه نیروهای سپاه پاسداران و نافچه بریتانیایی با این نفتکش منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
در یک فایل صوتی از مکالمات پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران که دیروز یک شنبه منتشر شد، یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به نفتکش استنا ایمپرو میگوید که مسیر حرکتش قانونی است. با این حال نیروهای دریایی سپاه پاسداران از این نفتکش میخواهند جهتش را تغییر دهد.
If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over.
MV Stena Imperio, this is a British warship Foxtrot 236. So I reiterate that as you are conducting transit passage in a recognised international strait, under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered. Please confirm that you are conducting transit passage in a recognised international strait.
پیشتر سپاه پاسداران گفته بود که نفتکش استنا ایمپرو به دنبال تصادف با یک لنج ماهیگیری ایرانی متوقف شده. اما صدای مکالمات بی سیم پیش از توقیف این نفتکش در تنگه هرمز که دیروز توسط درایاد گلوبال، شرکت رصد خطرات و امنیت دریایی منتشر شد، بر این ادعای تهران سایه افکنده. در ویدیویی که سپاه پاسداران منتشر کرده، عاقبت نیروهایش در حالی که صورت خود را پوشاندند از طریق بالگرد وارد نفتکش بریتانیایی می‌شوند. با این حال نافچه بریتانیایی نمی‌تواند اقدامی در حفاظت از نفتکش استنا ایمپرو انجام دهد. تنش بین تهران و لندن حدود یک ماه پیش با توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک آغاز شد. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است میگوید این نفتکش در حال نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا و انتقال نفت به سوریه بوده. حالا با گذشت 3 روز از توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران، دیگر دو طرف به وضوح میگویند این اقدام سپاه پاسداران تلافی جویانه بوده است.
دزدی کردن جوابش دادن دیگه.
بیش از 160 نماینده مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی حمایت کردند. این نمایندگان از دولت حسن روحانی درخواست کردند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید را متهم کرده که قصد دارد بریتانیا را به باتلاق بکشاند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا هم در پیامی توییتری از دولت بریتانیا خواسته تا افرادی را که برخی نیروهای سیاسی داخلی در آن کشور خوانده مهار کند. بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و لندن در حالی است که تا چند روز دیگر جانشین ترزا می نخست وزیر بریتانیا تعیین خواهد شد. دو رقیب اصلی بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین و جرمی هانت وزیر خارجه کنونی بریتانیا که نقش اصلی را در رسیدگی به بحران کشتی‌ها بین بریتانیا و ایران بازی می‌کند. فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا گفته انبوهی از تحریم‌ها علیه ایران در نظر گرفته شده اما هنوز مشخص نیست که بیدرنگ اعمال شود. با این حال امروز دوشنبه قرار است مقام‌های بریتانیا بار دیگر جلسه اضطراری درباره شیوه مقابله با تنش کنونی با تهران تشکیل دهند. با وجود تغییرات اساسی در کابینه بریتانیا باید دید دولت بعدی چگونه با بحران کشتی‌ها برخورد خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با مرتضی انواری همراه هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، انتشار مکالمه رادیویی ناو جنگی بریتانیا و نیروهای سپاه از نگاه شما تایید کننده ادعای کدام یکی از این کشورهاست؟
درود بر شما و بینندگان شما. اختلافات درگیری های تقریبا لو اینتنسیتی، حالا نمیدونم فارسی چی میشه، لو اینتنسیتی شروع شده که یک درگیری های شروع میشه، نظر طرفین از واقعی که اتفاق افتاده مختلفه، به علتی که عمل و عکس العمل عدم اعتماد تبدیل شده به فعالیت های گرفتن کشتی، زدن پهپاد، تهدیدهای وزیر امور خارجه، نمیدونم این حرفا، همینجوری که قبلا عرض کردم تقریبا در حدود 10 تا میشه. حالا به کل جریان سیاسی نگاه کنیم ببینیم که چه شکلی اینا دارن شیب میبندن. آمریکا دنبال یک ائتلاف جهانی در مقابل ایران بود، با فرستادن وزیر دفاع، با فعالیت‌های دیپلماتیک نتونست اونو به خوبی انجام بده. یعنی نیومدن چه کشورهای اروپایی، البته در مورد تحریم‌های مالی انجام دادن، ولی در مورد تحریم‌های بزرگتر و جلوگیری از نفوذ ایران در میدل ایست و غیره و برنامه‌های موشکیش، اینها نتونستن اجماع جهانی رو پیدا کنن. واقعی مثل این، مثل کشتی بریتانیا گرفتن اون توسط ایران و دروغ‌گویی‌های مکرر جمهوری اسلامی از اینکه اشکال فنی داشت، از اینکه رعایت نکرده بود به یک ماهیگیر زد، از اینکه در آب‌های بین‌المللی نبود ما گرفتیم، سوای اینکه کیراس میگه تو پاتو از خط من گذاشتیم اونور، نشون دهنده اینکه اختلافات به جهتی داره میره که ائتلاف جهانی در مقابل ایران داره شکل میگیره و استراتژی بزرگ آمریکا در حال شکل گیریه.
به ائتلاف جهانی تقریبا اشاره کردید. یک روزنامه بریتانیایی از احتمال بازگشتن تحریم ها از سوی این کشور علیه ایران خبر داده و حتی این احتمال که بقیه اعضای اتحادیه اروپا هم همین کارو بکنن هست. اگر این اتفاق بیفته چه آینده‌ای برای ایران میشه متصور شد؟
تحریم ها به طور کلی به ایران ضرر فاحشی میزنه، به خصوص در مرحله نهایی تحریم های اروپایی، و اروپایی ها هم اتحادیه اروپا و کشورهای مشابه نشون دادن که حتی برای تحریم ها خیلی 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 صبر دارن. این نشان دهنده این است که صبر اروپا به پایان رسیده و رفتار سپاه پاسداران به درستی جهان رو بر علیه جمهوری اسلامی داره موبالایز میکنه.
آقای انواری سپاس از همراهی شما.
درود بر شما.
توییتر حساب کاربری فارسی چندین خبرگزاری و رسانه ایران را مسدود کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شبکه اجتماعی توییتر این حساب‌ها را به دلیل آزار سازمان یافته بهائیان معلق کرده. حساب‌های کاربری باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری‌های ایرنا و مهر از جمله حساب‌هایی است که مسدود شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با جستجوی حساب کاربری فارسی خبرگزاری مهر در توییتر به این پیام برمی‌خوریم: این حساب کاربری تعلیق شده است. به نوشته توییتر، حساب‌های تعلیق می‌شوند که قوانین این شبکه اجتماعی را نقض کنند. به غیر از خبرگزاری مهر، حساب کاربری خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و چند سایت خبری دیگر از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و حساب روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیما هم غیر فعال شده. هرچند که این خبرگزاری ها ابتدا دلیل معلق شدن حساب‌هایشان در توییتر را انتشار اخباری در ارتباط با توقیف نفتکش بریتانیایی ذکر کرده بودند، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که توییتر دلیل این اقدام را آزار و اذیت هماهنگ و هدفمند اعضای جامعه بهائیان اعلام کرده است. توییتر از سال 88 در ایران فیلتر است، اما تعدادی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند. توییتر و فیسبوک در مرداد 97 هم از بستن صدها صفحه و حساب کاربری مرتبط با ایران و روسیه به دلیل رفتار هماهنگ و انتشار اخبار جعلی خبر داده بودند. یک روز پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا در فروردین ماه امسال، شبکه اجتماعی اینستاگرام هم صفحات فرمانده کل سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را رسماً مسدود کرد. خبرگزاری مهر که از روز شنبه حساب کاربریش در توییتر مسدود شده، در گزارشی نوشته که بررسی توییت‌های این خبرگزاری در یک هفته گذشته نشان می‌دهد هیچ مطلبی با محوریت بهائیان در حساب کاربری خبرگزاری مهر منتشر نشده. رئیس باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران هم گفته که این خبرگزاری با توییتر مکاتبه ایمیلی داشته و مقام‌های توییتر اعلام کردند که مشغول بررسی مسدود شدن حساب‌های کاربری این خبرگزاری هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل متحد. خانم فهندش، این اولین باره که یک شبکه اجتماعی مشخصاً به اتهام آزار و اذیت هدفمند شهروندان بهایی چند حساب کاربری وابسته به حکومت ایران رو به حالت تعلیق درآورده. آیا شما در جریان روند این تصمیم بودید؟
سلام بر شما. نخیر، ما اصلا در پروسه این تصمیم گیری هیچ مشارکتی نداشتیم و این خبر رو امروز به دست ما رسید.
یعنی این فشارها به نظر شما از کجا بوده که این اتفاق افتاده؟
خب دلیلی که این اتفاق افتاده یا از کی و کجا این فشارها رسیده متاسفانه چیزی نیست که من بتونم بگم. در حقیقت جوابیه که شاید خود توییتر بهتر بتونه این جوابو بده، اما خب فکر میکنم که این حرکتی شاید خوب بوده باشه به دلیل اینکه نفرت پراکنی برای گروه و یک جامعه میتونه خیلی تاثیرات منفی روی اون جامعه بگذاره، همونطوری که ما در 14 گذشته این رو در ایران نسبت به بهایان در ایران دیدیم.
فکر میکنین که آیا معلق شدن این حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی کمکی به جامعه بهایی میکنه؟
بله، ببینید، همونطوری که گفتم در 14 گذشته این که در رسانه‌های اجتماعی، در حقیقت استفاده از رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و همینطور تمام رسانه‌هایی که در ایران بوده و در یکی دو دهه گذشته هم که با ورود در حقیقت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این نفرت پراکنی بر علیه بهائی‌ها خیلی بیشتر شده و طوری که ما شاید ماهی صدها و یا هزاران مقاله بر علیه بهائیان در رسانه‌های اجتماعی میتونیم پیدا بکنیم و اینکه این حرکت رو توییتر انجام داده خب میتونه در حقیقت نشونه خوبی باشه از اینکه این حرکت و این رفتار یک در حقیقت نقض حقوق بشر هست و نفرت پراکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی غیر قانونی حساب شده به دلیل اینکه نه تنها میتونه تفرقه بندازه بین جوامع و افراد مختلف، بلکه میتونه به عوامل خشونتبار و حتی عوامل بدتری هم بیانجامه.
با سپاس از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود گم شده. به گزارش روزنامه شرق، محمود واعظی در نامه‌ای به تعدادی از وزیران خواستار تعیین تکلیف سریع این مبلغ شده. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
ارزش ریالی داروهای کشف شده بیش از 50 میلیارد ریال برآورد شده است.
گم شدن صدها میلیون یورو ارز دولتی در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. با اینکه رقم‌ها نجومی و میزان تخلف گاه باور نکردنی است، اما حالا به اتفاقی تکراری تبدیل شده. این بار نوبت روزنامه شرق بود که از گم شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی خبر داد. حدود 850 میلیون یورو مربوط به واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی اصلی خانوارهای ایرانی است. 130 میلیون یورو دیگر هم مربوط به خرید دارو. از نامه رئیس دفتر رئیس جمهور ایران معلوم شده که پای 10 شرکت دارویی و همینطور 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی گیر است. شرکت هایی که برای واردات این کالاها ارز دولتی گرفته بودند، اما حالا خبری از آن کالاها و داروها نیست. به عبارت ساده تر، ارز دولتی که برای خرید مایحتاج به شدت ضروری مردم تخصیص داده شده بود گم شده. تخلف گسترده در زمینه واردات دارو به تازگی از سوی وزیر بهداشت ایران هم مطرح شد. سعید نمکی گفته بود شماری از کارکنان وزارت بهداشت به دلیل تخلف در واردات دارو و تجهیزات پزشکی بازداشت شدند.
رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک. استند قرار بودیم تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن.
او از تخلفات دیگری هم در این زمینه پرده برداشته بود. در ماه‌های گذشته مقام‌های قضایی در ارتباط با سرنوشت نامشخص ارزهای دولتی علیه اشخاص و شرکت‌های مختلف تشکیل پرونده دادند، اما این اقدامات تاکنون نتیجه روشنی در توقف این تخلفات نداشته. دولت شرکت‌های وارد کننده را به تخلف متهم می‌کند، اما مخالفان خود دستگاه‌های دولتی را در به وجود آمدن این شرایط مقصر می‌دانند. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری به آنها پرداخته. هومن، چه خبر؟
رویا، این مسئله گم شدن 1 میلیارد یورو ارزی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی گفته میشه اختصاص داده شده بود، در کنار ماجرای نفتکش ها گفتگوهای کاربران شبکه های اجتماعی رو بسیار مشغول کرده. برخی از کاربران که خودشون رو نزدیک به جناح آیت الله خامنه ای و به حساب کسانی که اصولگرا معرفی میشن میدونن، یک دوگانه ای رو ایجاد کردن از مدیریت انقلابی و اونچه که مدیریت دولتی اسمش رو گذاشتن. مثلا یکی از کاربران نوشته که نیروی دریایی سپاه میگه که کشتی بریتانیایی در آبهای خلیج فارس توقیف میشه. از اون طرف محمود واعظی رئیس دفتر دولت میگه 1 میلیارد یورو ارز دولتی گم شده، و این به عنوان یک نمونه واضح این رو منتشر کرده. اما
تخریب دولت در حقیقت
میشه گفت. بله، بعضی از کاربران هم ابراز شگفتی کردن که انگار 1 میلیارد یورو آخه چطور ممکنه؟ وقتی شما میری بانک باید کارت نشون بدی، اگه کارت نداشته باشی. مثلا یکی از کاربران نوشته چند روز پیش در مقابل چشمان خودش دیده که یک پیرمرد رو در هوای گرم فرستادن خونه برای اینکه بانک میشناختنش، حالا به این راحتی این مقدار پول گم میشه. نوشته که آیا واقعا حجم این حجم از نمیشه نداریم واسه کشوری که بین 3 کشور اول ذخایر نفت و گاز دنیاست و انواع منابع و معادن روزمینی و زیر زمینی داره طبیعیه؟ باز 1 میلیارد یورو گم شد. بعضی از کاربران نوشتن که تعجبی نداره، داریم راجع به ایران صحبت میکنیم و کسانی که تعجب میکنن که انگار تا حالا الان اختلاس و دزدی ندیدن، انگار که در سوئیس زندگی میکنن و مسئله عجیبی نیست.
اما در حقیقت انقدر اختلاس ها زیاد شده که برای مردم عادی شده.
بله، یک فرصتی هم پیدا شده برای انتقاد از گروهی از شخصیت‌های معروف و هنرمندان، کسانی که به سلبریتی معروف هستن. چون چند وقت پیش اگه یاد باشه تحریم‌ها که شروع شده بود، شماری از سلبریتی‌ها، پرویز پرستویی، باران کوثری و دیگران، تصاویر رو منتشر کردن از کودکانی که گفته می‌شد سرطانی هستن و می‌گفتن که این تحریم ایران نتیجهش برمیگرده به این چنین کسانی و اینها قربانی میشن. حالا بعضی از کاربران اونها رو به باد انتقاد گرفتن که چرا اون زمان انتقاد میکردید، حرف میزدید، اعتراض میکردید و الان این ارزی که گم شده، ارزی که برای خرید دارو و کالاهای اساسی بوده، راجع به این صحبتی نمی کنید. و البته بعضی هم به طنز گرفتن طبق معمول و میگن که خجالت نمی کشید به خاطر 1 میلیارد یورو آبروی کشور و اسلام رو میبرید و دشمن شاد شدید.
مرسی همان که اینا میدونم خیلی بیشترم و مرسی که تا اینجا هم برامون خوندید. وقتش موری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در صفحه یک خودش عکسی از عرشه نفتکش انگلیسی توقیف شده توسط این نیرو یعنی سپاه پاسداران چاپ کرده که پرچمش رو تغییر دادن، پرچم بریتانیا رو پایین کشیدن و پرچم جمهوری اسلامی رو، جمهوری اسلامی ایران رو اونجا نصب کردن. و این روزنامه نوشته که حال خوشی ایرانیان از این به نوشته این روزنامه خفت انگلیسی دارند این روزها. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، نوشته که توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران تحمیل اقتدار ایران به انگلیس و آمریکاست. این روزنامه روز گذشته هم تاکید کرده بود که این نفتکش نه به دلیل تخلفات بلکه به ازای نفتکش توقیف شده از سوی بریتانیا که متعلق به ایران هست در تنگه هرمز توقیف شده. اما روزنامه کیهان به نکته دیگری هم در متن گزارش خودش اشاره کرده و نوشته که ممکن هست که انگلیس طرحی رو به اجرا بگذاره، طرح تحریم یا توقیف اموال ایران در بریتانیا، که این روزنامه نوشته که این طرح جدی نیست، چرا که به نوشته کیهان جمهوری اسلامی اموالی این روزنامه گفته در بریتانیا ندارد که توقیف بشه، یا اگر هست از اهمیت زیادی به نوشته کیهان برخوردار نیست. اما روزنامه ثروت در همین ماجرای نفتکش‌ها اظهارات بیژن نامدار زنگنی وزیر نفت رو منعکس کرده که گفته محدودیت حمل محموله‌های نفتی مسئله ساز شده برای خود ایران. ایشون گفته که هنوز به طور مستقیم ما آثار این بحران نفتکش‌ها رو در وزارت نفت و صادرات نفت ایران که حالا از تحریم‌ها هم بسیار کاهش پیدا کرده نداریم، اما در آینده با بحران بیشتری در این خصوص مواجه خواهیم شد، چرا که آقای زنگیده گفته آمریکا و انگلیس در این زمینه به ما فشار وارد خواهند کرد. اما امروز روزنامه همشهری گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه قانون شفاف سازی توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی این قانون شفاف سازی رو به شرکت‌های شبه دولتی ابلاغ کرده. به نوشته روزنامه همشهری در صورتی که بخواد این قانون اجرا بشه 19,000 شرکت عظیم اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی عمومی و نظامی وجود دارن که باید حساب سالیانه خودشون رو ارائه بکنن و اگر تخلف بکنن با مجازات مواجه خواهند شد. اما روزنامه شهر در تیتر یک خودش تأکید کرده این روزنامه که این ماجرای شفافیت یک نمایش هست که مقام‌های دولتی و دیگر نهادها این روزها در حال اجرای اون هستند و تأکید کرده که همه واقعیت و قراردادها شفاف نمیشه از سوی این نهادها. روزنامه همدلی هم امروز اظهارات محمد خاتمی رو مورد توجه قرار داده که گفته باید در انتخابات شرکت کنیم. این روزنامه نوشته که یک محافظه‌کاری است که آقای خاتمی داره و حتی هواداران او هم روزهایش انتقاد.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. هم کنم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. معاون وزیر دفاع بریتانیا از بررسی گزینه‌های علیه اقدام ایران در توقیف نفتکش این کشور خبر داد. کمیته بحران دولت بریتانیا امروز دوشنبه وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار می‌دهد. و وزیر امور خارجه ایران میگوید نمیتوان آپا را برای یک کشور ناامن و برای دیگران امن کرد. توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران گفت در حال حاضر گزینه‌های متعددی مطرح و در حال بررسی است. توبیاس الوود همچنین از ادامه رایزنی بریتانیا با برخی متحدان این کشور برای واکنش مناسب به اقدام ایران خبر داد و تحریم علیه ایران را نیز یکی از گزینه‌ها معرفی کرد. معاون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری اسکای در پاسخ به این پرسش که آیا نگران یک درگیری نظامی بین ایران و آمریکاست گفت
فکر کنم همه نگرانند. وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار رفع تنش و جلوگیری از درگیری ها هستند. در 3 هفته اخیر در مجموع ما شاهد تشدید تنش ها با ایران در تنگه هرمز بوده ایم. باید اطمینان حاصل کنیم که این تنش ها تحت کنترل قرار گیرند و به روابط جامعه تری با ایران برسیم و از امنیت دریانوردی بین المللی مراقبت کنیم.
تنش بین ایران و بریتانیا که به ویژه در پی توقیف یک ابرنفتکش به نام گریس یک در آبهای جبل الطارق شدت یافت، روز جمعه با توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. کمیته بحران دولت بریتانیا صبح دوشنبه به ریاست ترزا می نخست وزیر این کشور یک نشست اضطراری برگزار می کند تا موضوع توقیف کشتی استنا ایمپرو توسط ایران را به بحث بگذارد. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا، با توجه به آخرین خبرهای رسیده از سوی مقامات بریتانیایی، کمیته بحران قرار است در این نشست به ویژه در مورد وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس تصمیم بگیرد. بریتانیا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه گفت نفتکش این کشور در آب‌های بین‌المللی دریای عمان توقیف شده و این اقدام را غیر قابل قبول و خلاف مقررات بین‌المللی دریایی خواند. جمهوری اسلامی در عوض این گفته را رد کرده و می‌گوید نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو به دلایل امنیتی و ایمنی توقیف شده است. ترزا می قرار است چهارشنبه این هفته رسماً از مقام خود کناره‌گیری کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه CNN بار دیگر واشنگتن را عامل ناامنی در خلیج فارس دانست و گفت نمیتوان آبها را برای یک کشور ناامن و برای دیگران امن کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در این گفتگو ایران را عامل حفظ امنیت در خلیج فارس دانست و اقدامات دونالد ترامپ را تلاشی برای از بین بردن میراث دولت پیشین آمریکا توصیف کرد. از سوی دیگر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با نشریه آمریکایی واشنگتن اگزامینر که شامگاه شنبه در سایت وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت گفت حکومت ایران در برابر تصمیمات بسیار دشواری قرار دارد. آقای پومپو در مراسم 25مین سالگرد بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین حکومت ایران را عامل آن خواند و گفت این رویداد یادآور آن است که تهدید امروز جمهوری اسلامی از مدت پیش وجود داشته است. حکومت ایران همواره دست داشتن در این بمب‌گذاری را که 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت رد کرده است. عربستان سعودی در مورد حرکات ایران در منطقه هشدار داد و خواهان اقدام بازدارنده جامعه بین‌الملل در قبال حرکات جمهوری اسلامی ایران در منطقه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه در توییتی هر گونه حمله به آزادی ترابری در خلیج فارس را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و گفت ایران باید بداند این گونه حرکات از جمله آنچه که در مورد کشتی بریتانیایی مرتکب شده غیر قابل قبول است. این واکنش در حالی است که وزارت خارجه عمان روز یکشنبه در توییتی از جمهوری اسلامی ایران خواست نفتکش استنا ایمپرو را آزاد کند. از سوی دیگر دولت کویت روز یکشنبه با بیان اینکه با نگرانی نظاره‌گر افزایش تنش هاست در مورد به خطر افتادن امنیت رفت آمد کشتی های تجاری هشدار داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه تنش بین ایران و بریتانیا بر سر کشتیرانی، آیا تحریم‌های لندن بار دیگر دامن تهران را خواهد گرفت؟ بسته شدن حساب کاربری چندین رسانه دولتی ایران در توییتر، علت ارسال پیام برای آزار و اذیت سازمان یافته بهائیان. و استعلام فوری دفتر ریاست جمهوری ایران از 4 وزارتخانه. 1 میلیارد یورو ارز دولتی ویژه دارو و کالای اساسی چه شد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که یک نفتکش بریتانیایی همچنان در توقیف ایران است، گزارش‌هایی از تصمیم احتمالی بریتانیا برای اعمال تحریم‌های علیه تهران به گوش می‌رسد. همزمان بخش‌هایی از صدای مکالمه نیروهای سپاه پاسداران و نافچه بریتانیایی با این نفتکش منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
در یک فایل صوتی از مکالمات پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران که دیروز یک شنبه منتشر شد، یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به نفتکش استنا ایمپرو میگوید که مسیر حرکتش قانونی است. با این حال نیروهای دریایی سپاه پاسداران از این نفتکش میخواهند جهتش را تغییر دهد.
If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over.
MV Stena Imperio, this is British warship Foxtrot 236. Sir, I reiterate that as you are conducting transit passage in a recognised international strait, under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered. Please confirm that you are conducting transit passage in a recognised international strait.
پیشتر سپاه پاسداران گفته بود که نفتکش استنا ایمپرو به دنبال تصادف با یک لنج ماهیگیری ایرانی متوقف شده. اما صدای مکالمات بی‌سیم پیش از توقیف این نفتکش در تنگه هرمز که دیروز توسط درایاد گلوبال، شرکت رصد خطرات و امنیت دریایی منتشر شد، بر این ادعای تهران سایه افکنده. در ویدیویی که سپاه پاسداران منتشر کرده، عاقبت نیروهایش در حالی که صورت خود را پوشاندند از طریق بالگرد وارد نفتکش بریتانیایی می‌شوند. با این حال نافچه بریتانیایی نمی‌تواند اقدامی در حفاظت از نفتکش استنا ایمپرو انجام دهد. تنش بین تهران و لندن حدود یک ماه پیش با توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک آغاز شد. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است میگوید این نفتکش در حال نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا و انتقال نفت به سوریه بوده. حالا با گذشت 3 روز از توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران، دیگر دو طرف به وضوح میگویند این اقدام سپاه پاسداران تلافی جویانه بوده است.
دزدی کردن جوابش دادن دیگه.
بیش از 160 نماینده مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی حمایت کردند. این نمایندگان از دولت حسن روحانی درخواست کردند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید را متهم کرده که قصد دارد بریتانیا را به باتلاق بکشاند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا هم در پیامی توییتری از دولت بریتانیا خواسته تا افرادی را که برخی نیروهای سیاسی داخلی در آن کشور خوانده مهار کند. بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و لندن در حالی است که تا چند روز دیگر جانشین ترزا می نخست وزیر بریتانیا تعیین خواهد شد. دو رقیب اصلی بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین و جرمی هانت وزیر خارجه کنونی بریتانیا که نقش اصلی را در رسیدگی به بحران کشتی‌ها بین بریتانیا و ایران بازی می‌کند. فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا گفته انبوهی از تحریم‌ها علیه ایران در نظر گرفته شده، اما هنوز مشخص نیست که بیدرنگ اعمال شود. با این حال امروز دوشنبه قرار است مقام‌های بریتانیا بار دیگر جلسه اضطراری درباره شیوه مقابله با تنش کنونی با تهران تشکیل دهند. با وجود تغییرات اساسی در کابینه بریتانیا، باید دید دولت بعدی چگونه با بحران کشتی‌ها برخورد خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با مرتضی انواری همراه هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، انتشار مکالمه رادیویی ناو جنگی بریتانیا و نیروهای سپاه از نگاه شما تایید کننده ادعای کدام یکی از این کشورهاست؟
درود بر شما و بینندگان شما. اختلافات درگیری های تقریبا لو اینتنسیتی، حالا نمیدونم فارسیش چی میشه، لو اینتنسیتی شروع شده که یک درگیری های شروع میشه، نظر طرفین از واقعی که اتفاق افتاده مختلفه، به علتی که عمل و عکس العمل عدم اعتماد تبدیل شده به فعالیت های گرفتن کشتی، زدن پهپاد، تهدیدهای وزیر امور خارجه، نمیدونم این حرفا، همین چیزی که قبلا عرض کردم تقریبا در حدود 10 تا میشه. حالا به کل جریان سیاسی نگاه کنیم ببینیم که چه شکلی اینا دارن شیب میبندن. آمریکا دنبال یک ائتلاف جهانی در مقابل ایران بود، با فرستادن وزیر دفاع، با فعالیت‌های دیپلماتیک نتونست اونو به خوبی انجام بده. یعنی نیومدن چه کشورهای اروپایی، البته در مورد تحریم‌های مالی انجام دادن، ولی در مورد تحریم‌های بزرگتر و جلوگیری از نفوذ ایران در میدل ایست و غیره و برنامه‌های موشکیش، اینها نتونستن اجماع جهانی رو پیدا کنن. واقعی مثل این، مثل کشتی بریتانیا گرفتن اون توسط ایران و دروغ‌های مکرر جمهوری اسلامی از اینکه اشکال فنی داشت، از اینکه رعایت نکرده بود به یک ماهیگیر زد، از اینکه در آب‌های بین‌المللی نبود ما گرفتیم، سوای اینکه کیراس میگه تو پاتو از خط من گذاشتیم اونور، نشون دهنده اینکه اختلافات به جهتی داره میره که ائتلاف جهانی در مقابل ایران داره شکل میگیره و استراتژی بزرگ آمریکا در حال شکل گیریه.
به ائتلاف جهانی تقریبا اشاره کردید. یک روزنامه بریتانیایی از احتمال بازگشتن تحریم ها از سوی این کشور علیه ایران خبر داده و حتی این احتمال که بقیه اعضای اتحادیه اروپا هم همین کارو بکنن هست. اگر این اتفاق بیفته چه آینده‌ای برای ایران میشه متصور شد؟
تحریم ها به طور کلی به ایران ضرر فاحشی میزنه، به خصوص در مرحله نهایی تحریم های اروپایی، و اروپایی ها هم، اتحادیه اروپا و کشورهای مشابه نشون دادن که حتی برای تحریم ها خیلی 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 صبر دارند. این نشان دهنده این است که صبر اروپا به پایان رسیده و رفتار سپاه پاسداران به درستی جهان رو بر علیه جمهوری اسلامی داره موبالایز میکنه.
آقای انواری سپاس از همراهی شما.
درود بر شما.
توییتر حساب کاربری فارسی چندین خبرگزاری و رسانه ایران را مسدود کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شبکه اجتماعی توییتر این حساب‌ها را به دلیل آزار سازمان یافته بهائیان معلق کرده. حساب‌های کاربری باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری‌های ایرنا و مهر از جمله حساب‌هایی است که مسدود شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با جستجوی حساب کاربری فارسی خبرگزاری مهر در توییتر به این پیام برمی‌خوریم: این حساب کاربری تعلیق شده است. به نوشته توییتر، حساب‌های تعلیق می‌شوند که قوانین این شبکه اجتماعی را نقض کنند. به غیر از خبرگزاری مهر، حساب کاربری خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و چند سایت خبری دیگر از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و حساب روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیما هم غیر فعال شده. هرچند که این خبرگزاری ها ابتدا دلیل معلق شدن حساب‌هایشان در توییتر را انتشار اخباری در ارتباط با توقیف نفتکش بریتانیایی ذکر کرده بودند، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که توییتر دلیل این اقدام را آزار و اذیت هماهنگ و هدفمند اعضای جامعه بهائیان اعلام کرده است. توییتر از سال 88 در ایران فیلتر است، اما تعدادی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند. توییتر و فیسبوک در مرداد 97 هم از بستن صدها صفحه و حساب کاربری مرتبط با ایران و روسیه به دلیل رفتار هماهنگ و انتشار اخبار جعلی خبر داده بودند. یک روز پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا در فروردین ماه امسال، شبکه اجتماعی اینستاگرام هم صفحات فرمانده کل سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را رسما مسدود کرد. خبرگزاری مهر که از روز شنبه حساب کاربریش در توییتر مسدود شده، در گزارشی نوشته که بررسی توییت‌های این خبرگزاری در یک هفته گذشته نشان می‌دهد هیچ مطلبی با محوریت بهائیان در حساب کاربری خبرگزاری مهر منتشر نشده. رئیس باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران هم گفته که این خبرگزاری با توییتر مکاتبه ایمیلی داشته و مقام‌های توییتر اعلام کردند که مشغول بررسی مسدود شدن حساب‌های کاربری این خبرگزاری هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل متحد. خانم فهندش، این اولین باره که یک شبکه اجتماعی مشخصاً به اتهام آزار و اذیت هدفمند شهروندان بهایی چند حساب کاربری وابسته به حکومت ایران رو به حالت تعلیق درآورده. آیا شما در جریان روند این تصمیم بودید؟
سلام بر شما. نه خیر، ما اصلا در پروسه این تصمیم گیری هیچ مشارکتی نداشتیم و این خبر رو امروز به دست ما رسید.
یعنی این فشارها به نظر شما از کجا بوده که این اتفاق افتاده؟
خب دلیلی که این اتفاق افتاده یا از کی و کجا این فشارها رسیده متاسفانه چیزی نیست که من بتونم بگم. در حقیقت جوابیه که شاید خود توییتر بهتر بتونه این جوابو بده، اما خب فکر میکنم که این حرکتی شاید خوب بوده باشه به دلیل اینکه نفرت پراکنی علیه یک گروه و یک جامعه میتونه خیلی تاثیرات منفی روی اون جامعه بگذاره، همونطوری که ما در 14 دهه گذشته این رو در ایران نسبت به بهایان در ایران دیدیم.
فکر میکنین که آیا معلق شدن این حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی کمکی به جامعه بهایی میکنه؟
بله، ببینید همونطور که گفتم در 14 دهه گذشته این که در رسانه‌های اجتماعی، در حقیقت استفاده از رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و همینطور تمام رسانه‌هایی که در ایران بوده و در یکی دو دهه گذشته هم که با ورود در حقیقت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این نفرت پراکنی بر علیه بهائی‌ها خیلی بیشتر شده و طوری که ما شاید ماهی صدها و یا هزاران مقاله بر علیه بهائیان در رسانه‌های اجتماعی میتونیم پیدا بکنیم و اینکه این حرکت رو توییتر انجام داده خب میتونه در حقیقت نشونه خوبی باشه از اینکه این حرکت و این رفتار یک در حقیقت نقض حقوق بشر هست و نفرت پراکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی غیر قانونی حساب شده و دلیل اینکه نه تنها میتونه تفرقه بندازه بین جوامع و افراد مختلف بلکه میتونه به عوامل خشونتبار و حتی عوامل بدتری هم بیانجامه.
با سپاس از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود گم شده. به گزارش روزنامه شرق، محمود واعظی در نامه‌ای به تعدادی از وزیران خواستار تعیین تکلیف سریع این مبلغ شده. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
ارزش ریالی داروهای کشف شده بیش از 50 میلیارد ریال برآورد شده است.
گم شدن صدها میلیون یورو ارز دولتی در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. با اینکه رقم‌ها نجومی و میزان تخلف گاه باور نکردنی است، اما حالا به اتفاقی تکراری تبدیل شده. این بار نوبت روزنامه شرق بود که از گم شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی خبر داد. حدود 850 میلیون یورو مربوط به واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی اصلی خانوارهای ایرانی است. 130 میلیون یورو دیگر هم مربوط به خرید دارو. از نامه رئیس دفتر رئیس جمهور ایران معلوم شده که پای 10 شرکت دارویی و همینطور 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی گیر است. شرکت هایی که برای واردات این کالاها ارز دولتی گرفته بودند، اما حالا خبری از آن کالاها و داروها نیست. به عبارت ساده تر، ارز دولتی که برای خرید مایحتاج به شدت ضروری مردم تخصیص داده شده بود گم شده. تخلف گسترده در زمینه واردات دارو به تازگی از سوی وزیر بهداشت ایران هم مطرح شد. سعید نمکی گفته بود شماری از کارکنان وزارت بهداشت به دلیل تخلف در واردات دارو و تجهیزات پزشکی بازداشت شدند.
رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک. استند قرار بودیم تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن.
او از تخلفات دیگری هم در این زمینه پرده برداشته بود. در ماه‌های گذشته مقام‌های قضایی در ارتباط با سرنوشت نامشخص ارزهای دولتی علیه اشخاص و شرکت‌های مختلف تشکیل پرونده دادند، اما این اقدامات تاکنون نتیجه روشنی در توقف این تخلفات نداشته. دولت شرکت‌های وارد کننده را به تخلف متهم می‌کند، اما مخالفان خود دستگاه‌های دولتی را در به وجود آمدن این شرایط مقصر می‌دانند. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری به اونها پرداخته. هومن، چه خبر؟
رویا، این مسئله گم شدن 1 میلیارد یورو ارزی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی گفته میشه اختصاص داده شده بود، در کنار ماجرای نفتکش ها گفتگوهای کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بسیار مشغول کرده. برخی از کاربران که خودشون رو نزدیک به جناح آیت الله خامنه ای و به حساب کسانی که اصولگرا معرفی میشن میدونن، یک دوگانه ای رو ایجاد کردن از مدیریت انقلابی و اونچه که مدیریت دولتی اسمش رو گذاشتن. مثلا یکی از کاربران نوشته که نیروی دریایی سپاه میگه که کشتی بریتانیایی در آبهای خلیج فارس توقیف میشه. از اون طرف محمود واعظی رئیس دفتر دولت میگه 1 میلیارد یورو ارز دولتی گم شده، و این به عنوان یک نمونه واضح این رو منتشر کرده. اما
تخریب دولت در حقیقت
میشه گفت. بله، بعضی از کاربران هم ابراز شگفتی کردن که انگار 1 میلیارد یورو آخه چطور ممکنه؟ وقتی شما میری بانک باید کارت نشون بدی، اگه کارت نداشته باشی. مثلا یکی از کاربران نوشته چند روز پیش در مقابل چشمان خودش دیده که یک پیرمرد رو در هوای گرم فرستادن خونه برای اینکه بانک میشناختنش، حالا به این راحتی این مقدار پول گم میشه. نوشته که آیا واقعا حجم از نمیشه نداریم واسه کشوری که بین 3 کشور اول ذخایر نفت و گاز دنیاست و انواع منابع و معادن روزمینی و زیر زمینی داره طبیعیه؟ باز 1 میلیارد یورو گم شد. بعضی از کاربران نوشتن که تعجبی نداره، داریم راجع به ایران صحبت میکنیم و کسانی که تعجب میکنن که انگار تا حالا الان اختلاس و دزدی ندیدن، انگار که در سوئیس زندگی میکنن و مسئله عجیبی نیست.
اما در حقیقت انقدر اختلاس ها زیاد شده که برای مردم عادی شده.
بله، یک فرصتی هم پیدا شده برای انتقاد از گروهی از شخصیت‌های معروف و هنرمندان، کسانی که به سلبریتی معروف هستند. چون چند وقت پیش اگه یاد باشه تحریم‌ها که شروع شده بود، شماری از سلبریتی‌ها، پرویز پرستویی، باران کوثری و دیگران، تصاویر رو منتشر کردن از کودکانی که گفته می‌شد سرطانی هستند و می‌گفتن که این تحریم ایران نتیجهش برمیگرده به این چنین کسانی و اینها قربانی میشن. حالا بعضی از کاربران اونها رو به باد انتقاد گرفتن که چرا اون زمان انتقاد میکردید، حرف میزدید، اعتراض میکردید و الان این ارزی که گم شده، ارزی که برای خرید دارو و کالاهای اساسی بوده، راجع به این صحبتی نمی کنید. و البته بعضی هم به طنز گرفتن طبق معمول و میگن که خجالت نمی کشید به خاطر 1 میلیارد یورو آبروی کشور و اسلام رو میبرید و دشمن شاد شدید.
مرسی همان که اینا میدونم خیلی بیشترم و مرسی که تا اینجا هم برامون خوندید. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در صفحه یک خودش عکسی از عرشه نفتکش انگلیسی توقیف شده توسط این نیرو یعنی سپاه پاسداران چاپ کرده که پرچمش رو تغییر دادن، پرچم بریتانیا رو پایین کشیدن و پرچم جمهوری اسلامی رو، جمهوری اسلامی ایران رو اونجا نصب کردن. و این روزنامه نوشته که حال خوشی ایرانیان از این به نوشته این روزنامه خفت انگلیسی دارند این روزها. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، نوشته که توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران تحمیل اقتدار ایران به انگلیس و آمریکاست. این روزنامه روز گذشته هم تأکید کرده بود که این نفتکش نه به دلیل تخلفات بلکه به ازای نفتکش توقیف شده از سوی بریتانیا که متعلق به ایران هست در تنگه هرمز توقیف شده. اما روزنامه کیهان به نکته دیگری هم در متن گزارش خودش اشاره کرده و نوشته که ممکن هست که انگلیس طرحی رو به اجرا بگذاره، طرح تحریم یا توقیف اموال ایران در بریتانیا، که این روزنامه نوشته که این طرح جدی نیست، چرا که به نوشته کیهان جمهوری اسلامی اموالی، این روزنامه گفته، در بریتانیا ندارد که توقیف بشه، یا اگر هست از اهمیت زیادی به نوشته کیهان برخوردار نیست. اما روزنامه ثروت در همین ماجرای نفتکش ها اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو منعکس کرده که گفته محدودیت حمل محموله های نفتی مسئله ساز شده برای خود ایران. ایشون گفته که هنوز به طور مستقیم ما آثار این بحران نفتکش ها رو در وزارت نفت و صادرات نفت ایران که حالا از تحریم ها هم بسیار کاهش پیدا کرده نداریم، اما در آینده با بحران بیشتری در این خصوص مواجه خواهیم شد، چرا که آقای زنگیده گفته آمریکا و انگلیس در این زمینه به ما فشار وارد خواهند کرد. اما امروز روزنامه همشهری گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه قانون شفاف سازی توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی این قانون شفاف سازی رو به شرکت‌های شبه دولتی ابلاغ کرده. به نوشته روزنامه همشهری در صورتی که بخواد این قانون اجرا بشه 19,000 شرکت عظیم اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی عمومی و نظامی وجود دارن که باید حساب سالیانه خودشون رو ارائه بکنن و اگر تخلف بکنن با مجازات مواجه خواهند شد. اما روزنامه شهر در تیتر یک خودش تأکید کرده این روزنامه که این ماجرای شفافیت یک نمایش هست که مقام‌های دولتی و دیگر نهادها این روزها در حال اجرای اون هستند و تأکید کرده که همه واقعیت و قراردادها شفاف نمیشه از توی این نهادها. روزنامه همدلی هم امروز اظهارات محمد خاتمی رو مورد توجه قرار داده که گفته باید در انتخابات شرکت کنیم. این روزنامه نوشته که یک محافظه‌کاری است که آقای خاتمی داره و حتی هواداران او هم روزهایش انتقاد.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.